بسم الله الرحمن الرحیم، المستغاث بك یا صاحب الزمان. در پایان جلسه قبل خواهش کرده بودم که تا این جلسه بزرگواران مراجعه کنند و روایتی رو در کتاب شریف کافی ببینند که بحث عقلمون، با اینکه در واقع بنامون نبوده اینقدر تو بحث عقل معطل بشیم و بمانیم، بیشتر می‌خواستیم یه اشاره‌ای بکنیم که چیستی عقل رو بدانیم، ولی یه مقداری باز توانمندتر در بحث عقل باشیم. و اینکه این روایت از روایت‌هایی است که خاطرم هست تو بحث معاد میگفتیم اگر بحث معاد رو بگیم ولی به بحث معاد جسمانی اشاره نکنیم، انگار یه بخش مهمی از بحث معاد مطرح نشده. چون بعضی از بحثایی تو معاد میگفتیم، خب اینا مثلا همه نسبت بهش آشنا نیستن، ولی معاد جسمانی رو اونه که اهل مطالعه نسبت بهش توجه دارن. این روایت هم از این دست بحث هاست که اگر شما جایی بگید ما یه چند جلسه راجع به هر یه چیزایی شنیدیم، قاعدتا از شما باید سوال بپرسن بگم این روایت هم خواندین یا نخواندین، به جهت اینکه هم خیلی اهمیت داره در بحث نور عقل و هم در مقابلش تاریکی جهل. مکرر شده من توی حالا مباحث تربیتی یه وقت سوالی پرسیدن، گاهی خیلی آدم نمیتونه بگه آقا این در فلان روایتم آمده، ولی واقعا آدم نگاه میکنه خب آره دیگه همینجوری باید بشه، چون این موضوعی که این خانواده بهش توجه نکرده مقابلش اینه، این اتفاق میفتد دیگه. این روایت در کتاب العقل و الجهل کتاب شریف کافی است، حدیث 14. من ابتدای روایت رو میگذارم بعد میخوانم. ببینید الان طبق این کتاب کافی که دست من هست، برای اینکه بدونید حدودا چه مقدار از روایت، از اینجا حدیث 14 شروع میشه تا این قسمت که پایینش ترجمه است، اینجا متن حدیثه که جنونت ها رو فرمودن تا اینجا. این قسمت می شود قسمت پایانی روایت که الان با هم می خوانیم. اشکال هم نداره، لازم نیست جا خالی بذارید، شما بالاش بنویسید پایان روایت اینه، بعد خود روایت رو می نویسید. وجود مقدس امام صادق علیه السلام در پایان روایت این گونه می فرماید: فلا تجتمع هذه الخصال كلها من اجناد العقل الا في نبي او وصي نبي. این خصالی که ما گفتیم از جنود عقل، از سپاهیان عقل، اینا در هیچ کس جمع نمیشه مگر در نبی و وصی نبی. او مؤمنن، این دیگه روایت خیلی جالبه، برای بعضی ها تداعی یک بحث دیگه ای رو که خدمتشون بودیم میکنه. او مؤمنن قد امتحن الله قلبه للایمان، یا نبی خدا یا وصی نبی خدا یا مؤمنی که خدا قلبش رو به ایمان آزموده باشد، که این آزمون قلب در ایام غیبت امام زمان علیه السلام خودش بحثیه که توفیق داریم در جلسه دیگری میگیم. و اما سائر ذالک من موالینا، ولی بقیه دوستداران ما، فَإِنَّ أَحَدُهُمْ لَا يَخْلُوا مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهِ بَعْضُ هَذِهِ الْجُنُودِ. هیچ کدومشون نیستن که بعضی از این جنود رو نداشته باشن، خالی باشن از این. حتی يَسْتَكْمِلَ و ینقا من جنود الجهل، تا اینکه کم کم متدرجن پاک بشن و از لشگریان جهل فاصله بگیرن، دور شن. با یه تعبیری با توجه به بحثامون بگم، یعنی رسول الله نور عقل و سپاهیان عقل برای چه کسی خیلی بیشتر است و چشمگیر است؟ حضرت می‌فرمان نبی و وسیله نبی، و کسی که خدا قلبش رو به ایمان آزموده. خب الحمدلله ما همه آزموده شده ایم. نه خب ما بعضی هم حالا نگیم همه هم چون نمیداریم، متقی در جمع ما بسیاره، ولی بعضی هم مونده. بعد حضرت قاطع میگن ببین بقیه دوستان ما ولایت ما هم دارن ها، ولی بقیه دوستان ما اینا بالاخره بعضی از این بخشای عقل و بعضی از این سپاه عقل رو ندارند، اینا باید تلاش کنند که از این سپاهیان جهل فاصله بگیرند، به یه تعبیری از ظلمتهایی که در وجودشون هست فاصله بگیرند، به سمت نور پیش بیان. حتی یستک ملت، ببین باید تلاش کنیم خدایا نور عقل به من عنایت کن، این نوره باید در وجود تو بیشتر بشه. فإن ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء، اگر اینا هی از اون جهل دور بشن و عقل درشون افزون بشود، اینها به درجه اولیا و انبیا نزدیکتر میشن. انما یدرک ذلک به معرفت العقل و جنوده، اگر میخواهید بگید شما معرفت عقل و جنودش، میخواهی سپاهیان عقل در تو بیشتر شود، میخواهی به تعبیر ماها میخواهی عقل بیشتری داشته باشی، باید معرفت پیدا کنی. ببینید این عقل چه به تعبیری اجزایی دارد، چه بخشهایی دارد. و به مجانبت الجهل، و با دوری از جهل، این شاخصه ها در تو تاریکی می آورند، این شاخصه ها در تو نور می آورند. و وفقنا الله و ایاکم به طاعته و مرزاته، حضرت آخرش هم دعا میکنه خدا انشالله ما و شما رو موفق بکنه به اطاعت خودش و طاعت خودش. به یه تعبیری دوستان ما، اگر شما توانستید از این بدی ها فاصله بگیرید و به سمت عقل و نورانیت بیشتر پیش بیاید، شما بنده تر میشوید. خب میرید ابتدای کنت عند ابي عبد الله عليه السلام و عنده جماعه من موالي فجرا ذكر العقل والجهل، خدمت حضرت بودیم، یه تعدادی از موالیان حضرت هم تشریف داشتن، ذکر عقل و جهل به میان آمد. فقال ابو عبد الله عليه السلام اعرف العقل و جنده والجهل و جنده تهتدو، عقل و سباهش و جهل و سباهش رو بشناسید تا هدایت بشه. فقلت و جعلت فداک لا نعرف الا ما عرفتنا، ما چیزی نمیدونیم مگر شما یادمون داده باشید، شما بفرمایید ما انجام بدیم، شما بفرمایید ما بفهمیم. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز و جل خلق العقل و هو اول خلق من روحانیین ان یمین العرش من نوره، اولین خلق از عالم روحانیین عقل بود، از یمین عرش خدا از نورش خلق کرد. اینجا های خورده بحثای خلقت است که شروع خلقت چگونه بوده است و اینها ما الان بهش وارد نمیشه. فقال له ادبر فادبر، ثم قال له اقبل فاقبل، گفته شد ای عقل بیا جلو، آمد گفتن برو عقب رفت. فقال الله تبارک و تعالی خلقتو که خلقم عظیما، من تو را خلق عظیمی آفریدم. و کردم تو که آن را جمیع خلقی، و تو را بر همه خلقم کرامت بخشیدم. ثم خلق الجهل من البحر العجاج ظلمانیا، پس جهلم مخلوق است، خلق شده. از چی خلق شده؟ دریای شور تلخ تاریک. فقال له ادبر فادبر، ثم قال له اقبل فلم يقبل، اتعال نه. فقال له استكبرت فلعنه، استكبار کردی پس از رحمت من به دور باش. ثم جعل للعقل 75 جملة، 75 تا برای عقل سپاه خدای متعال خلق کرد. فلما را الجهل ما اکرم الله به العقل، وقتی جهل دید که خدا این اکرام رو راجع به عقل انجام دیده دادن، و ما اعطا و به او عنایت نشده، از مرده العداوه، دشمن عقل شد، از عقل دشمنی به دل کرد. فقال الجهل یا رب هازا خلق مثلی، خلقته و کرمته و قویته، و انا ضده و لا قوت لی، ولا قوت لی بهی اعتنی من الجند مثل ما اعتیته، خدایا اینا مثل من خلق کردی، کرامتش دادی، عظمتش دادی، به او سپاهیانی دادی، به من سپاهیان ندادی، برای منم یه چیزی مثل اون بده دیگه، من ضد اونم. فقال نعم فان حسیت بعد ذالک اخرجتک و جندک من رحمتی، باشه منم به تو عنایت میکنم، اگر از این به بعد هم اسیان من رو بکنی خودت و سپاهیان تو از رحمتم به دور میدارم. قال قد رزیت و فعطا و خمسطن و سبعین جندا، فکان من ما اعت العقل من الخمسط و سبعین جند، همونطوری که به عقل سپاهیانی داده شده بود به جهل هم داده شد. حالا سپاهیان عقل و جهل کدام؟ من تو کتاب شریف کافی که شماره زدم از 75 تا بیشتر شد، شد 78. سه تا دونه جند هست که توی کتاب شریف کافی تو پرانتز آورده، چه بسا در نسخه ای پیدا کردن یا جایگزینه یه تعبیر دیگری است، ولی حالا همینجوری بنویسیم میشه حدود 78 دونه. الخیر و هو وزیر العقل و جعل ضده الشر و هو وزیر الجهل، اولیش خیر در مقابل شر، ول ایمان ضده الکفر، دیگه اونجاهش که نیاز به ترجمه داره من توضیح میدم که سریعتر بخونم. ایمان در برابر کفر، و تصدیق و ضده الجحود، واهی جیمی، تصدیق حق در مقابل انکار حق، و رجا و ضده القنوت، امید و آرزو، ناامیدی، و العدل و ضده الجور، عدل و جور ستم، و رضا و ضده السخط، خوشنودی و قهر و خشم،
و شکر و ضده کفران، شکر در مقابل کفران، و طمع و ضده الیأس، و توکل و ضده الحرص، توکل در برابر حرص، و رعفه و ضده القسوه، قساوت در برابر رعفت و مهر، و رحمه و ضده الغضب، و العلم و ضده الجهل، و الفهم و ضده الحمق، فهم در برابر حماقت، و العفه و ضده التهتک، عفت و پاکدامنی در برابر بیباکی و رسوا، و زهد و ضده الرغبه، زهد در برابر رغبت به دنیا و دنیا دوستی، و رفق و ضده الخورد، خوشرفتاری در برابر بدرفتاری، و رهبت و ضده الجرأه، پروا داشتن در مقابل گستاخ، و تواضع و ضده الکبر، و تعده و ضده التسرع، آرامی در برابر شتاب زدگی، و الحلم و ضده السفه. اینجا تو ترجمه خردمندی و دانش ترجمه کردن حلم رو، و در مقابلش بیخردی و نافهمی. حلم و سفه، و سمت و ضده الحذر، یعنی چی؟ سکوت و آرامش در گفتار در مقابل پرگوی، و الاستسلام و ضده الاستکبار، رام بودن، آرام بودن در برابر گردن کشید، و تسلیم و ضده الشک، تسلیم حق شدن، تردید کردن در حق، و صبر و ضده الجزع، صبر در برابر جزع، و صفح و ضده الانتقام. چی در برابر انتقامه؟ چش پوشیدن. و الغنا و ضده الفقر، و تذکر و ضده السهو، حواس جمع بودن و اهل غفلت بودن، و الحرص و ضده النسیان، حافظه داشتن در مقابل، یعنی به یاد آوردن در مقابل فراموش، و تعطف و ضده القطیعه، ملاتفت کردن و مهربانی کردن در مقابل قطع کردن، و سیومی که این جلسه میخوانیم و انشاءالله جلسه بعد این رو ادامهش میدیم، و القنوع و ضده الحرص، و قناعت در مقابل حرص و آز. یه استفاده بکنیم برای اینکه فقط نمیخوایم تعابیرش رو بخوانیم و بلد بشیم. ببینید ما هر کدام فهرست رو که در مقابل اون بگذاریم، که انشاءالله این کار رو در پایان این روایت انجام میدیم، فهرست رو که در مقابل اون بگذاریم دیگر میکنیم، میبینیم مثل این که بعضی از اینها در ما اون جنود جهلش وجود داره، میخوایم به سمت نور عقل تمایل پیدا بکنیم. چه کار بکنیم؟ حضرت خودشون به ما فرمودن به تدریج باید با شناخت این موضوع شما سعی کنید اونجوری بشید. یه نفری از ما که در ابتدای مواجهه با یه مشکل سریع قطع رحم میکنه، این جنود جهل رو داره، چون حضرت فرمودن ملاتفت و تعطف در مقابل قطع کردن، دوری گزیدن، ارتباط نداشتن. خب من اگر اینجوریم باید تو این موضوع کار کنم تا تغییر کنم. عفت و پاکدامنی و حیا فقط به این نیست که ما مثلا ببخشید اهل بعضیش کارهایی که بقیه هستن انشاءالله نیستیم، مثلا خب یا خانم ها بگن ما اهل چادریم مثلا یا اهل حجابیم، این نیست. چند مدل ما حیا داریم؟ گفتیم قبلا دیگه، بفرمایید چند مدل؟ حیای در گفتار ممکنه یه نفری باشه ولی حیای در نگاه نباشه. ولی حیا برای خدا، برای دریافت بیشتر نور عقل، برای غلبه بر جهل. حیای در نگاه دارم، حیای در مجالست ندارم. یعنی چی؟ حیای در مجالست یعنی شاید یه بار اینو توی جایی اشاره کردیم تو بحث جلساتمون. حیای در مجالست یکی از معانیش اینه که شما نامحرمان از فامیل و باعث کوچیک صدا نکنید. اینا مقدمه برخی از بی‌حیایی ها و بعضی سرد شدن ارتباط هاست. بعضی از خانم ها میگن خب ما رو اینجوری صدا میزنن، ما چه کنیم در مقابل؟ اونم راهکار داره. ولی دیگه وقتی او اسم کوچیک من رو میگه، دیگه من اگه اسم کوچیک او رو نگم، من یه خود خودم جمع جور بکنم، یه خود این جمع میشه. پس باز به این نیست. خب الحمدلله ما که عفیفیم. این عفت شعوب مختلفش باید رعایت بشه. عفت در گفتار، عفت در نگاه، عفت در مجالست، عفت در پوشش. بعضی موقع ها بعضی از ما هستیم پوشش لازم رو داریم تا یه جایی. تا کجا؟ بالاخره تو والیبال که نمیشه با چادر بازی کرد. پوشش مناسب رو داریم تا کجا؟ تا اینکه یه جایی باغ دعوتمون کنن، دیگه آقایون لخ میشن میرن تو آب، حالا خانم ها همین نشستن. این هم عفت در پوشش هست و عفت در معشیه. در روایت داریم اگر شما دیدید نامحرمی داره از رو به رومیاز، مستحب بس که شما مسیرتون رو از مسیر نامحرم عوض کنید. به همین میزان در معرض معصیت نباشی. ببینید ما بنا نیست حرفی بزنیم که دیگران خوششون بیاد. ما باید ببینیم چگونه خدای متعال راضی تر است. خدای متعال راضی است به این که من این عفت و این حیا را رعایت کنم و به فرزندانم هم بیاموزم. یه جایی رفته بودیم برای کارهای آموزشی، بعد گفتن که ما فقط در این قسمت مثلا برنامه‌مون از بعضی از مثلا حالا موسیقی ها و اینا استفاده میکنیم. گفتم مخاطبان شما چند سالن؟ گفتن این مقدار سن. گفتم ببخشید اصلا به این که این بحث ها الان برای این بچه یا برای شمایی که از این نوارهایی که میگید استفاده میکنید چقدر احکامی مسئله دارد یا ندارد من کاری ندارم. یه سوال دارم. سوالم این است که شما اگر در زمان تربیت بچه آب بریزید توی شیشه های نوشابه خوشگلی بهش بدید، آیا به تدریج او احساس نمی‌کنه چیزایی که توی این شیشه ها به من میدن چیزای خوبیه؟ چون خانم مربی که دوستش دارم، چون پدرم که من رو دوست داره، چون عمه جون که من رو دوست داره به من از اینا میده و این در ذهنش قبه شنیدنی هایی شکسته شد. خب گفتم به همین میزان شما میخوای سوار کنی کمال بشی مخاطب جواب بده دیگه. عفت در حیا و شنیدن مقدمش برای بچه ها اصلا معناشی نیست. ما جایگاه احکام و اهمیت احکام را بسیار محترم میشماریم. نکنه این جمله من تخطی در بحث احکام باشه. اگه در بحث فقه میگویند تو این حد نباید آشکار بشود از بدن یا این جمله گفتنش غیبت است یا نیست، ما به فقه احترام میگذاریم. ولی اگر شما بتوانید پیش از آن که فضای احکامی را در محیط خانوادتون جاری کنید، فضای توجه به اعتقادات و مبانی تربیتی رو جاری کنید،
حیا یک مبنای تربیتیه. مبنای تربیتی یعنی چی؟ یعنی من باید مسیری رو پیش برم که فرزندان من بعضی از حریم‌ها براشون شکسته نشه. اینا پایه‌هایی که بعداً باید بررسی کنم ببینم جنود حیا در فرزند من غلبه دارد یا جنود بی‌حیایی و بی‌شرمی. این گام‌های نخست است. یعنی گاهی اوقات من ظاهرم رو در این میهمانی یا در این مجلس یا در این روزه حفظ می‌کنم، ولی درون خانواده ما کم حیایی است. این کم حیایی در شغل مختلف شنیدنی ها و دیدنی ها و امثال اینا. پس ما تو این قسمت ابتدا حدود 30 تا دونه از جنود عقل و جهل رو با هم دیگه خواهیم. این رو جلسه بعد ادامه بدیم. یک سرفصلی از بحث عقلمون باقی مانده بود که جلسه پیش به شما گفتم در دفاترتون یادداشت بفرمایید. با ذکر یک صلوات که ترجم میکنیم به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، بفرمایید که اون تیتر چه بوده؟ حسن قبح ذاتی. عقل نوریه که حسن قبح ذاتی اشیا رو درک میکنه. عقل نوری نیست که با تحلیلی که جلسه پیش داشتیم، عقل نوری نیست که اشیا را بشناسد. به ماه و اشیا بگه این میز است، این صندلی است. کار عقل نیست، اون کار علم است. این چند خط رو یادداشت بفرمایید، اگر نیاز به توضیح بود عرض می‌کنم. معانی مختلفی برای حسن و قبح گفته شده است. یکی از معانیش اینه: حسن بودن چیزی به عنوان اولی، به طوری که آن چیز اولا و به ذات عنوانی جز حسن یا قبح نداشته باشن. پس حسن و قبح ذاتی یعنی چی؟ یعنی بدون هیچ واسطه در مواجهه با این موضوع حسن بودن یا قبیح بودنش، حسن بودن یا قبیح بودنش رو تشخیص بده. مانند آن شکر منعم و یا کفرانش. حسن و قبحش روشن. وقتی میگیم ذاتیه یعنی ما نیازمند به یک واسطه نیستیم که حسن و قبح رو معلوم بکنیم. اون چیزی که میخواستیم بنویسیم تمش. خب دیگه بقیه شد که همونطور به روال جاری بنویسیم که هرچی رو فکر میکنید مهمه رو بازم یاد داشت. این که بعضی از افعال عنوان اولی پیدا میکنن در یک مثال روشن میشه. مثال رو جلسه پیش گفتیم. ببینید شما مستقلن شکر منعم را درک میکنید، مستقلن ظلم ظالم را قبیح می شمارید. خب این عنوان اولی در واقع به طور ذاتی مورد پذیرش همه عقلا قرار می گیره. حتی گاهی اوقات خدا در کسانی که سپاهیان جهلشون بسیار است و گاهی روزنه هم شما از عقل درشون نمی بینید، گاهی خدا حجت رو برشون تمام میکنه. یه صحنه یا موقعیتی پیش میاد که انقدر روشن است که دیگه نمیتونه اون رو هم منکر بشه. اما این که مصداق
شکر منعم چیست؟ نیازمند به یک دانشیست، نیازمند به یک واسطه است. اینا دیگه حسن و قبحش شما بگید ذاتی نیست، اینا حسن و قبحش به واسطه است. مثلا من وقتی شریعت را پذیرفتم، حقانیت خاتم الانبیا و اهل بیتشون علیهم السلام را پذیرفتم، با اعتماد به صداقت اونها بهترین مرتبه دعا و بندگی را مثلا در نماز، بهترین شکل عبادت را مثلا در دعا. اینجا دیگه شما به ذاته یک مصداقی رو درک نکردید، اینجا به واسطه بود. بنابراین نماز به عنوان ثانوی حسن است، نه به عنوان اولی. اطعام کردن، سفره پهن کردن برای دوستان و آشنایان و ارحام، این عنوان ثانوی پیدا میکنه. چه بسا شما حسن و قبحی ذاتی این رو درک نکنید، چه بسا حالا در بحث ظلم هم همینه. باز تو مثالی که جلسه پیش به مناسبت سوالها زدم این بود که شما این که یک کسی داره یک ابزار رو از کسی میگیرد، ظلمش رو از کجا متوجه میشوید؟ ظلمش نیازمند به یک واسطه دانشی است که این مال این بوده، این داره به زور ازش میگیره، مراوده‌ای قبلا مثلا نداشتن، این شما با اطلاعات ثانوی میابید. به همین دلیل عرض کردیم، گفتیم عقل کلیات را تعیین میکند، ورود عقل به بخش مصادیق نیست. با این توضیحات این جلسه کجا شما با عقلتون مصادیق را تعیین میکنید؟ به واسطه علم هامون. من به واسطه علم هام میتونم از کلیات بحث عقل نتایج مصداقی رو بگیرم، بگم پس این مصداق خیر بود از جنود عقل، پس این مصداق شر بود، چون گفته اند هر که از مادرش و پدرش را ناراحت بکند مثلا این گونه است، پس اینی که من گزارش شنیدم این ظلم، این اطلاعات میخواد.
من مستقل عقلی
میشه، مستقلات عقلی به گروهی و دسته گفته میشن که اولیه هستند، اینا میشه دسته ثانویه. یعنی اونی که ما راجع مستقلات عقلی صحبت میکنیم اون بخش اوله، اون بخش اول. یه دقیقه اجازه بدین که من عرضم به نتیجه برسه. نکته ای که باز یاد داشت بفرمایید اینه که عقل به تنهایی توانایی تشخیص حسن یا قبح مصادیق را ندارد. عرض کردیم جلسه پیش، گفتم اصلا این کاری نیست که شما از عقل بخواید، مصادیق را قرار نیست عقل تعیین کنه. پس روشنگری عقل فقط در حیطه حسن و قبحا، اون هم در بخش اولیه است، اولیها. در بخش ثانویها روشنگری نمیتونه داشته باشه مگر به دانش و اطلاعات و به واسطه، مثل شکر منعم. اونو تو مثال همون گفتیم، گفتیم اونا میتونه در حد دانش باشه. نه نه دیگه، نه اونا علمه، اونا دانشه.
وقتی ما
حسنقبهش کدومه؟
نه حسنقبهش کدومه؟
اولیات
نشد. نه در حیطه تشکیل تشخیص حسن و قبه ها و خیر و شر ها اینا جزء اولیاتش نیست. اینا جزء حیطه نه بدیهیاتی که در حیطه علم رو ما کاری نداریم، اون در حیطه دانش. شما میگین این علم با فرض اینکه بخش قابل توجهی از علم قابل خدشه است، بعضی از قسمت علم نه قابل خدشه نیست، اون تو قسمت علم جزء بدیهیات. ولی مستقلات عقلی حیطه حسن و قبه هاست و حیطه فعالیت عقل.
منظور از مستقلات دارایی
های عقل، یعنی یافته های عقلی که نیازمند به واسطه نداره درکش. نه گاهی اوقات بعضی از دریافت های مربوط به عقل و حسن قبه ها اینا نیازمند دانشه، یعنی جزء
عقل
حیطه عقل ولی با واسطه است، اولی نیست. اولی ها کلیاتی است که اون کلیات بدون هیچ واسطه ای برای عقل ما روشن می شود. خب این بحث روشن،
روشنگری عقل در حوزه مصادیق هم هست در
با دانش واسطه. بله، یعنی ما الان بعضی از حسن و قبه ها رو داریم که جز به واسطه شرع نمیتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم، یعنی ما حتما باید بریم و از معصوم بشنویم تا بتوانیم برای این مصداق حسن بودن یا قبیح بودنش رو پیدا کنیم. مثلا در حیطه ما نیست، مثلا همین مصداق سوالی که از بقیه میپرسیم، مثلا نماز صبح دو رکعتی با سه رکعتی حسن و قبه رو از کجا میفهمیم؟ این وقتی شما معصوم مراجعه میکنی اصل چارت بندگی رو برات میچینه، بعد میگه ببین این اصلا سه رکعت خدا گفته، دو رکعت خدا گفته، تو میخوای بندگی کنی، ببین یعنی به واسطه یه دانش نسبت عنوان بندگی شما این رو مصداق فعل حسن حساب میکنی. در واقع اصلا ما دلیلی به شمارش، ارزیابی، تست گرفتن، تحلیل تاریخی نداره. اصل بحث ما یک اصل بحث وجدانی است. حتی ما مصداق هم به این معنا تعیین نمی‌کنیم که شما باید چی رو وجدان کنید. صحبت در این است. ببینید شما این تعریف رو دقت کنید. مستقل عقلی چیزی است که عقل شما، شمای انسان عاقل اون رو بدون واسطه هیچ دانشی وجدان میکنند. اگر کسی گفت من یه چیزایی رو وجدان نمیکنم، فارغ از اینکه سوال پرسنده دوست ما باشه یا دشمن ما، ما چیزی رو که کسی نمیخواد وجدان کنه یا نمیتونه وجدان کنه نمیتونیم بهش حالی کنیم. کلمه معرفت شما همین کمک رو میکرد. یعنی چی؟ یعنی اتفاقا جذابیت بحث وجدان در همین به شما میگه ما تو بحث توحید داریم، ما در توحید خدا را اثبات نمی کنیم. روش انبیاء الهی اثبات خدای متعال نیست، تذکرات بگید وجدان است. به شما تذکر میدهن، به شما یه مخاطب میگویند آیا میابی خودت به وجدان خودت؟ شما کاملا به عنوان یک انسان عاقل میتوانید بین دانشتون و وجدانتون تفکیک کنید. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به و المکر. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما أصلحت بين أنبيائك ورسلك وحفهم بملائكتك وأيدهم بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديك ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا
فلا تجعل لأحدهم من خلق فعلا ولي كسلطان و اذن له في جهاد عدوه كما عدوه اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير رب صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد.